به اون سیم ضربه میزنن میگن زخمه. سعدی میگه همچه چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر زخم که خواهی بزن و بنوازم. این زخم به معنی ضربه است. مولانا میگوید که گر به هر زخمی تو پرکین شوی، اگه با هر تشری که به تو میزنه تو دلگیر بشی و کینه پیدا بکنی به جایی نمیرسی. آینه چرا آینه شده؟ برای اینکه صیقل دیده. قدیم آینه رو از روی میساختن و این فلز رو اونقدر صیقل میدادن، هی میکوبیدن روی اینو، مالش میدادن سخت و زخم بهش وارد میکردن، در اثر ضربه های متوالی و فشارهای مستمر این آینه صیقل پیدا میکرده. میگه انسان هم همینجوره، بی صیقل کسی آینه نمیشه. گر به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی صیقل آینه شوی؟ اگه میخوای آینه بشی تحمل صیقل رو داشته باش، تحمل زخم و ضربه و فشار رو داشته باش. با این دو بیت اون وقت میگوید که این حکایت بشنو از صاحب بیان در طریق و عادت قزوینیان. این داستان رو شروع میکنه، داستان خالکوبی اون مرد قزوینی رو. قصه خیلی معروفیه که یک قزوینی این هوس کرده بود که به تنش خالکوبی بکنه. مولانا این رو آورده. البته این ربط خاصی به قزوینی ها نداره، خالکوبی بوده از قدیم، در ایران هم بوده، در خیلی جاهای دیگه هم بوده و رسم خوبی هم نبوده. آدم های حسابی تن و بدن خودشون این کارها رو نمی کردن. ولی عوام الناس و مخصوصا بعضی ها که می خواستن قدرت خودشون رو و دل و جرأت خودشون رو به رخ دیگران بکشن، اینا تنشون رو خالکوبی می کردن. ما که بچه بودیم 50-60 سال پیش یا 60-70 سال پیش که حمام عمومی می رفتیم، داشمشتی های محله وقتی می اومدن حمام و لخت می شدن می آمدن داخل حمام، اینا تناشون خالکوبی بود و این خالکوبی رو به رخ دیگران می کشیدن. مثل اینکه حالا مثلا یه افسری با تاج و ستاره و اینا درجه خودش رو به رخ مردم میکشید با لباسش، اینا هم یک شکل شمایلی به پشت سینه خودشون میکشیدن و این براشون یه نوع نشان و حمایلی بود که اعتباری برای خودشون فرض میکردن. بعضی وقتا هم یک رگه هایی از عشق و همون عشق لاتی و اینا هم توی این خالکوبی ها دیده می شد. این رسم منسوخ شد دیگه، حالا حتی همون آدم ها هم این کار رو نمی کنن. ولی حالا متجددا رو آوردن به این کارا. بعضی وقتا هم ورزشکارا می بینید توی خارج کشورم، بعضی ورزشکارا که توی مثلا بازی والیبال یا جاهای دیگه دیده می شن، اینا در اروپا و غرب و اینا خالکوبی میکنن، حالا زنهاشون که دیگه جای خود داره. و این از اون رسمایی است که در داخل ایران بوده و منسوخ شده، حالا دوباره داره از خارج برمیگرده. چون هر چیزی که ما خودمون بذاریم کنار اگه همونو غربیا در پیش بگیرن، یه عده‌ای دوباره دنبال همون اون میرن، چون از غرب اومده که هر کاری اونا بکنن ولو کار غلطی هم باشه، این نشونه تشخصه. و به هر حال داستان خالکوبی داستان خودش رو داره. مولانا میگه که یه آدمی در قزوین بود و در طریق و عادت مردم قزوین دوست داشت که تنش خالکوبی بکنه. این حکایت بشنو از صاحب بیان در طریق و عادت قزوینیان. میگه بیا پای حرف گوینده بشین، صاحب بیان یعنی گوینده، قصه گو، بیا پای حرف گوینده بنشین و ببین که قزوینیا چه راه و رسمی داشتن. بر تن و دست و کتفها بی گزند، از سر سوزن کبودی ها زنند. چون یک مایعی جای سوزن فرو می کردن که آبی می شده، این رو می گفتن کبودی. با سر سوزن به تنشون، دستشون، شانه هاشون، کتف هاشون، کتف هاشون، اینا بدون اینکه ناراحتی احساس بکنن کبودی می زدن، خالق می کوبیدن. سوی دلاکی بشد قزوینی که کبودم زن بکن شیرینی. گفت چه صورت زنم ای پهلوان؟ گفت برزن صورت شیر ژیان. طالعم شیر است نقش شیر زن، جهد کن رنگ کبودی سیر زن. گفت بر چه موضعت صورت زنم؟ گفت بر شانه زنان رقم سنم. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد که سنی، مرمرا کشتی چه صورت میزنی؟ گفت آخر شیر فرمودی مرا. گفت از چندام کردی ابتدا؟ گفت از دمگاه آغازیدم. گفت دم بگذار ای دو دیدم. از دم و دمگاه شیرم دم گرفت، دمگه او دمگهم محکم گرفت. شیر بی دم باش گو ای شیر ساز، که دلم سستی گرفت از زخم گاز. جانب دیگر گرفتان شخص زخم، بی محابا بی مواسا بیز رحم. بانگ کردو کین چه اندام است از او؟ گفت این گوش است ای مرد نکو. گفت تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوته کن گلیم. جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فغان را ساز کرد. کین سوم جانب چند دام است نیز؟ گفت این است اشکم شیر ای عزیز. گفت تا اشکم نباشد شیر را، چه شکم باید نگار سیر را؟ خیره شد دلاک و بس حیران بماند، تا بدیر انگشت در دندان بماند. بر زمین زد سوزنان دم اوستاد، گفت در عالم کسی را این فتاد؟ شیر بی دم و سر و اشکم که دید؟ این چون این شیری خدا خود نافرید. این حکایت خالکوبی مرد قزوینیه. ما دیگه روا ندیدیم کلام مولانا رو قطع کنیم، گفتیم داستان رو کامل از زبان خود او بشنویم. توضیح زیادی لازم نداره. دلاک به معنای کیسه کشه. در عربی دلکه به معنای مالیدن دست بر بدنه، بر بدن دیگری، همونه که امروز بهش میگن ماساژ، یا قدیم بهش میگفتن مشت و مال. و دلاک هم چون یا با دست یا با کیسه به بدن میکشه، از این جهت گفتن دلاک. این که مولانا میگه سوی دلاکی بشد قزوینی، البته دلاکا قدیم چندین کار میکردن، فقط اینطور نبوده که چرک از بدن مردم بزدایند، بلکه همه فن حریف بودن، اصلاح سرم میکردن، حجامتم میکردن. مولانا میگه که سوی دلاکی بشد قزوینی که کبودم زن، بکن شیرینی. بکن شیرینی یعنی یه هنری بکن، یه شیرینکاری بکن، یعنی بیا یه کار هنرمندانه ای بکن، اوستاگی بکن و ببینم چی کار میکنی. اونم گفتش که خب چه نقشی وسط بکشم؟ گفت برزن صورت شیر ژیان، یه شیر خلاصه خیلی قدرتمند و حمله وری رو به تن من بکش. بعد گفت من طالعم شیره، یعنی وقتی به دنیا اومدم خورشید در برج اسد بوده. این طالع که هر کسی یه چیزیه دیگه، این گفته که من طالعم شیره. طالعم شیر است، نقش شیر زن، جهد کن، حسابی کار کن، رنگ کبودی سیر زن، یعنی خیلی پر رنگ زن. گفت بر چه موضعت صورت زنم؟ گفت بر شانه زنان رقم سنم. رقم یعنی رقم، یعنی خط. سنم یعنی نقاشی، اینجا شکل. سنم به معنی بت هم هست، از اون جهت که شکل بت رو میکشیدن و یا مجسمه‌شو میساختن. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، یعنی هم که کارو شروع کرد، درد آن در شانگه مسکن گرفت. اینجا درد جمع شد تو شونه. پهلوان در ناله آمد که ای سنی، سنی یعنی آقا. گفت ای بزرگوار، ای حضرت. حالا این پهلوانی که قبل از این که سوزن رو بخوره خیلی باد و برود داشت و هن و طلب داشت و میگفت برزن صورت شیر ژیان و فلان و اینا، حالا نالش در اومده بود. گفت آقا من مرا کشتی؟ چه صورت میزنی؟ پدرم در اومد، چی کار داری میکنی؟ گفت مگه نگفته بودی شیر به تن من بکش؟ گفت آخر شیر فرمودی مرا؟ گفت آره. گفت از چند دام کردی ابتدا؟ کدوم عضوشو شروع کردی؟ گفت از دمگاه آغازیدم، از دم شروع کردم. طبیعی هم هست دیگه، از دم شروع بکنه. گفت دم بگذار، ای دو دیدم. گفت قربون شکلت برم، میشه این دومشو ول کنی؟ دم نمیخواد. ای نور چشم من، دو دیدم. آره دم نمیخواد. از دم و دمگاه شیرم دم گرفت. گفت نفسم بند اومده از این دم و دمگاهی که تو از اونجا شروع کردی. دمگه او دمگه هم محکم گرفت. آره میگه که نفسم گرفته، نفسم در نمیاد، این چه دمگهیه که دمگه منو بسته. شیر بی دم باش گو، ای شیر ساز. این گو مال اول بیته، اول مصرعه. میگه حالا بگو شیر دم نداشته باشه، گیرم شیر دم نداشته باشه. شیر بی دم باش گو. میگه آقایی که داری شیر میسازی، یعنی شیر میکشی، خال شیر میکوبی، حالا فرض کن شیر دم نداشته باشه. گو یعنی فرض کن. گیرم که دلم سستی گرفت از زخم گاز. گاز قیچیه، همون گازنبور که میگن، این گاز فارسیه. علالقایده از همون گزیدن و گاز گرفتن دهان و دندانه، که اونم دندانه داره و میکنه یه چیزی رو. گفت دلم کنده شد از این ضربه هایی که تو با این گاز داری به تن من میزنی، حالا هرچی فرو میکرد و اینا. اون بیچاره خالکوبم رفت یه سمت دیگه، ای جانب دیگر گرفت آن شخص زخم، رفت از یه سمت دیگه ای. بی محابا یعنی بدون معطلی و بدون مدارا و اینا. بی مواسا، مواسا یعنی غمخواری و کمک کردن و همدلی. دیگه اون کار خودشو تند میکرد، محابا نمیکرد، مواسا هم نمیکرد. بی زرحم یعنی بدون اینکه از سر ترحم یه مدارایی بکنه، از دوم ورداشت و شروع کرد از یه سمت دیگه باز تند تند کار خودشو کردن. بام کردو که این چه اندام است از اون. دوباره گفت کجاشه حالا این؟ گفت این گوش است، ای مرد نکو. گفت تا گوشش نباشد، ای حکیم. گفت حالا گوش نداشته باشه، گوش را بگذار و کوته کن گلیم، زود کارتو تموم کن، گوشم نمیخواد. باز دوباره گفت چشم. جانب دیگر خلش آغاز کرد. خلیدن یعنی فرو رفتن یک تیغ یا نیشی در بدن، اینو میگن خلیدن. خلدگر به پا خاری آسان براید، چه سازم به خاری که در دل نشیند. این خلش یعنی فرو رفتن سوزن یا فرو کردن سوزن در بدن. جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فغان را ساز کرد. کین سوم جانب چه اندام است نیز؟ گفت این جای سومیش کجاست، کجای شیره؟ گفت این است اشکم شیره عزیز. گفت این شکمش. گفت تا اشکم نباشد شیر را، شکم هم نمیخواد. چه شکم باید نگار سیر را؟ اینجا نگار یعنی آدم. آدم سیر که شکم نمیخواد، این شیر حتما خورده سیره دیگه، شکم نمیخواد. چه شکم باشد نگار سیر را؟ خیره شد دلاک و بس حیران بمان. دیگه چشاش از تعجب وامونده بود این دلاک. خیره یعنی همینطوری چشماش وامونده بود حیرون، انگشت به دهن. مدتی تا به دیر انگشت در دندان بماند، بر زمین زد سوزن آن دم اوستاد. گفت در عالم کسی را این فتاد؟ گفت تالش شده کسی همچین وضعی ببینه؟ شیر بی دم و سر و اشکم که دید؟ این چون این شیری خدا خود نافرید. کی تالا دیده یه شیری نه سر داشته باشه نه دم داشته باشه نه شکم داشته باشه؟ خدا هم همچین شیری خلق نکرده. این قصه از قصه های معروف مثنوی است و معمولا در جایی به کار میره که یه چیزی رو بخوان درست کنن ولی ارکانش رو ازش بگیرن. یک کسی گفته بود که من اگه شده صبحونه رو بخورم، ناهارم بخورم، روزه رو هر جوری شده میگیرم. این حکایت همینه که وقتی اینجور اتفاقا میفته یک کسی میخواد یه چیزی داشته باشه بدون اینکه امهات و اصول اونو داشته باشه. من خودم یه تمثیلی دارم، بعضیا که اصل موضوع رو دریغ میکنن از یه چیزی و فراموش میکنن، میگم بله فلانی الحمدلله موفق شده بدون ماست دوغ درست کنه. بدون ماست دوغ درست کردن اگه کسی بلد باشه هنر خیلی مهمیه. مثل در روزگار ما که خیلی ها بدون استاد دانشگاه درست کردن، اینم بیشباهت به اون نیست. همه اینا هم مصداق این کار مولاناست که شیر بی دم و سر و اشکمه. اینجور کارا که یک کسایی میکنن که اصل موضوع رو کنار میزنن یا سراغش نمیرن یا تأمین نمیکنن یا فراموش میکنن و بعد فکر میکنن که اون چیز رو درست کردن، اینجور موقع ها مثال همین خالکوبی رو میزنن مردم. میگن بابا این شیر بی دم و سر و اشکمه، این چیه تو درست کردی؟ این چه حرفیه تو میزنی؟ این حکایت همون مولاناست که گفت شیر بی دم و سر و اشکم که دید این چنین شیری خدا خود نافرید. این داستان از این جهت معمول شده در زبان فارسی و نزد ما ایرانی ها، ولی مولانا مقصود دیگری داشته از این قصه که اون مقصود مهمتر بوده و اون اینه که ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. کان گروهی که رهیدند از وجود، چرخ مهر و ماهشان آرد سجود. هر که مردن در تن او نفس گبر، مروه را فرمان برد خورشید و ابر. چون دلش آموخت شمع افروختن، آفتاب او را نیارد سوختن. گفت حق در آفتاب منتجم، ذکر تزاور کزا ان کهفهم. خار جمله لطف چون گل می شود، پیش جزوی کوسوی کل می رود. چیست تعظیم خدا افراشتن، خیشتن را خار و خاکی داشتن. چیست توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن. گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. هستیت در هست آن هستی نواز، همچون مس در کیمیا اندر گداز. در من و ما سخت کردستی دو دست، هست این جمله خرابی از دو هست. این ابیاتی است که مولانا بعد از این قصه میاره و قصه رو تمام میکنه. توجه دارید که تکیه مولانا بر این داستان و نتیجه‌ای که میخواد بگیره متفاوت با اون نتیجه‌ای که ما عرفاً از شیر بی یال و دم و اشکم میگیریم. مولانا میگه که میخوای به یه جایی برسی، صبر داشته باش، تحمل داشته باش، آماده سختی کشیدن باش. طی طریق سلوک ریاضت مشکله. اینطور نیستش که یک کپسولی بدن، یک قرصی داشته باشه بدن بخوری بعد یه بار آدم بشی. نه، این کار دشواریه. همون ضرب المثل معروف که ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. حالا علمای اخلاق ما در حوزه که این اصطلاحات پیر و مراد و خانقا و نمیدونم خرقه و اینا رو به کار نمی بردن، اینا مخصوص همون اهل تصوف بوده. علمای ما هم اصل مطلب رو قبول داشتن و اون اینی که آدم شدن مشکله و باید صبر بکنی، باید پا روی نفس خودت بگذاری، باید تحمل بکنی و خلاصه ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. حافظ میگه دیگه، مولانا همین حرفو میخواد بزنه که اونی که میخواد ناز پرورده باشه، اونی که میخواد کاملا در ناز و نعمت باشه، این به جای نمیرسه، راه به دوست نمیبره. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. همه بزرگان دائم با سختی مواجه بودند، تحمل میکردن، زخم میدیدن، ضربه میدیدن، فشار میدیدن، مثل آینه صیقلی میشدن. این مرد قزوینی که میخواست بدنش رو خالکوبی بکنه از اون آدمایی بود که یه چیزی میخواست اما تحمل سختی اون رو نداشت. آقا جون، اگه دوست داری که به بدنت خال بکوبی، بدون که این یه سختی هم داره. نمیشه تو سختیش رو تحمل نکنی ولی هوس بکنی. همون حرف عوامانهی که هر کی خربوزه میخوره پای لرزش هم مینشینه. میخوای که یه چیزی گیرت بیاد، باید بهاشو بپردازی. این نکته مهمه که ما بدانیم در زندگی هر چیزی یه بهایی داره و آدم تا بهای اونو نپردازه اونو بهش نمیدن. در عصر ما همه یه چیزایی میخوان ولی بهاشو نمیپردازن. یعنی آدم امروزی براش خیلی طبیعی شده که هر چیزی که زحمت داشته باشه چیز بدیه. همش باید بریم دنبال چیزایی که زحمت نداره، همش بریم دنبال آسایش. یعنی الان مدار و محور زندگی آسایش طلبیه، همه آسایش میخوان. هر چیزی که سختی رو یک سر سوزن کم بکنه این مطلوبه. مثلا یه چیزی اختراع شده نسبت به قبل خیلی کارا رو آسون کرده، ولی یه چیز اختراع شده نسبت به همین چیز فعلی، یه درجه باز آسایش بیشتری، یه فوری اینو میذارن کنار میرن سراغ بعدی. این اصلا یه امر مسلمی شده که هیچ کی نباید سختی بکشه. این صحیح نیست. یعنی در این دنیا اونایی که سختی نمیکشن به جایی نمیرسن، چه فرد باشه چه اجتماع. هم در زندگی فردی این درسته، هم در زندگی اجتماعی. یک کسی از یک کس دیگری که آدم باسوادی شده بود، دانشمندی شده بود، خبرنگاری ازش پرسید که شما چجوری شد که باسواد شدی؟ اون یه جواب خوبی داده بود. گفته بود ما وقتی بچه بودیم امکانات نبود، ما باسواد شدیم. گفته چطور امکانات نبود شما باسواد شدی؟ گفته برای اینکه بچه های امروز همه سرگرم استفاده از امکاناتن، همه غرق خوشین. روزی 4 تا فیلم سینمایی از تلویزیون و جاهای دیگه میبینن، تو اینترنت هم همه دنیا رو سیر میکنن، اتاقاشون هم پر اسباب بازی، استخر و کلاس نمیدونم ورزش و چه و چه و همینطور هر چی میخوای دم دستشونه. دلیل نداری که برن دنبال علم و سواد و کتاب بخونن و با سواد بشن. ما چون امکانات نبود رفتیم درس خوندیم و کتاب میخوندیم و وقتمون رو صرف مطالعه و اینجور چیزا میکردیم، فرق کردیم با بقیه. این راجب فرد درسته، راجب جامعه هم درسته. شما تاریخ هر ملت بزرگی رو، هر ملت پیشرفته‌ای رو تاریخشو بخونی، میبینی در یه دورانی اون ملت بسیج شده و سختی کشیده تا به جایی رسید. مولانا این صحبت رو میخواد بکنه. چون وقتمون تمامه، یه مختصری باز بعضی ابیات رو توضیح باید بدیم، میگذاریم برای نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
وی مرا از ظالم دوران ایمنی بخش، مرا از ظلم دوران ایمنی بخش، آخ که از جور فلک باشم هراسان. وی زیارت علی می کنم امام رضا را، ای جگر اول قفل و دوم گل دست ها را، وی به پای علی روزه پر نور حضرت، علی به پای روزه پر نور حضرت، آخ برابر میبینم شاه و گدارا، علی وی خدا جان، آخ برابر میبینم شاه و گدارا.
ساعت 14 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.